الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. و لعنة الله على أعدائهم أجمعين و منها ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة. حضور ذهن داشته باشید قبل از تعطیلی وارد بحث استثناهای غیبت شدیم. یکی از مواردی که استثناء شده اینه که گاهی یک صفتی که حاکی از مد هم نیست، چه بسا حاکی از صفت سوءه، صفت نقص خلقته، میشه صفت ممیزه شخصی، به طوری که اگر به اون صفت توصیفش نکنن شناخته نمیشه. اصلا تو روستاها و بخشای کوچه اینطوریه، گاهی حتی یه لقبی به یه نفر میدن تا اون لقب رو نبری نمیشناسنش. آقا فرمودن اینجا هم غیبت استثناء شده، یعنی غیبت هست اما حرمتش استثناء شده. غیبت استثناء شده یعنی حرمتش استثناء شده. مثلا کسی اعمش، اشتر، احول، حالا ما سر دفعه میگیم مالک، تا نگیم مالک اشتر، بله صد مسیح بگو عبدالله، تا نگی عبدالله افتخ، تا نگی سعید احرج، در روایات ما طرف شناخته نمیشه. اگر اینجوری باشه گفتن اینم استثناء شده. اگر وچشو بخواد، اولا تو بعض روایات ما ائمه این کاری کردن و قطعا کار ائمه رو باید حمله بر صحت کرد، حمله بر جواز کرد. گذشته از این، خب ببینید وجهی نداره برای حرمت، چون قصد طرف که قصد سوء نیست، در مقام تنقیص و تعییر نیست، و چون صفت ممیزه شخص شده قاعدتا اکراه هم نداره، نه تنقیص است، نه قصد تنقیص است، نه اکراه است. صفت هم صفت ظاهری، چون فرض کردیم صفت ممیزه است، معمولا صفت ممیزه کدام صفت هست؟ صفت ظاهر. خلاصه آقا هر چی رو در نظر بگیرید، از هر راهی بخواد وارد بشید، وجهی برای حرمت نمیماند. مرحوم شیخ دوستان اینجا در حرمت بحثی نداره که انه اون میخواد قبول کنه، ولی میگه این استثناء هست یا موضوعا خارجه، و اصلا استثناء نباید بگیر، یعنی موضوعا اصلا اینجا غیبت چیست. نگاه دست من میکنید، عیب ظاهر بدون قصد تنقیص که طبیعتاً طرف هم اکراه نداره، خب ما رو کدام تعریف قیده؟ چرا یه تعریف خیلی گلو گشادی داشتیم و هم بودا میگو ذکر که مثلا همین که ذکر سو، بله ذکر سو، خب بالاخره احمش و احول و اشتر سوه، سو نه به معنای بدی ها، به معنای نقص خلقه، ذکر نقص، خب بله اون تعاریف وسیع، ولی خب اون تعاریف دیدید که از نظر فنی تعریف غیبت نبود. بالاخره باید یا اکراهی مثلا تو غیبت بیاریم یا قصد تنقیص بیاریم، نه در این که بگیم آقا خود عیب روشن بدون قصد تنقیص هم که باشه، چه بسا اکراه، چه بسا اکراه داشته باشه، و الا اینطور نگیم موضوعا اصلا غیبت نیست. پس سیر بحث دقت کنید، مورد استثناء توجیه استثناء و اشکال بر استثناء. تکرارم میکنم دوستان، شیخ که اشکال میگه بر استثناء نمیخواد بگه حرامه، بالاتر میخواد بگه این بس نیست، نیازی به استثناء نیست. اینم راجع به این مطلب. دوستان من یه نکته رو عرض میکنم بعد بیریم سراغ عبارت. به نظر ما میرسه که فرهنگ ها فرق بکنه تو این رابطه، ولی اشکالی که به مرحوم شیخ ما میتونیم اینجا بیان کنیم اینه که شما دارید با کدام فرهنگ صحبت میکنید. و این نکته رو دوستان در اختلاف فرهنگ ها رو خیلی مهمه متوجه باشید. مثلا فرض کنید چون بحث وسیعی اینجا باز میشه ها، ما در فارسی اسم حیوان رو افراد نمیگذاریم، اگر مثلا خیلی کم استثناء اونم صفت، مثلا میگیم فلانی مثل پلنگه، فلانی مثل شیره، فلانی مثل آهوه، درست. اما معمولا اسم حیوان مثلا بعضی حیوان ها ممکنه غزال و نمیدونم اونا فکر میکنم معناش بفهمن همینجور میذارن، آهو ها ممکنه بله، اما مثلا گوسفند بله، خب ابن خروف مگه نداریم تو عرب، ثعلب، مبرد، عصفور، معاویه، بله همین الانش هم همینطوره، ملک فهد مثلا، یوسپلنگ، خب حالا تو فارسی به یه سلطان میگن یوسپلنگ بدش میاد، اسد مثلا، علی اطلاق، خیلی ببینید مثلا فرهنگ عرب قبول میکنه این این صفتها رو، خیلی راحت میگه زینب احور، نم زینب چشمش میپیچیده، چشمش شق بوده، خب این الان تو فارسی مثلا ما نمیگیم و امثال زاله، بینید حوله. البته این فرهنگ ها فرق میکنه، نمیتونیم بگیم مثلا چون در عرب قصد تقدیس نیست بدش نمیاد، امام فرمودن پس ما هم چی؟ ما هم بگیم. اینا نکته هاست از روایت ایشون داره تمسک میکنه برای جواز مطلب. این وابسته به فرهنگ اون وقت، یعنی بدشون نمی اومده، حالا ممکنه حتی عرب های زمان بدش بیاد. مثلا فرض کنید در کلام عرب شما بفرمایید بنشینید، بره دست نبوده، به پیغمبر هم که مرسید میگفت انته، به بچه سفره هم که مرسید میگفت انته، ولی خود در فارسی ما میگیم نه، هیچ وقت به پیغمبر نمیگیم تو، اصلا میگیم تو، اهانت حساب میشه. تو نامگذاری الان چی جرأت میکنه اسم بچه‌ش مثلا عمر بذاره، عثمان بذاره، و اصلا خالی از حرمت هم نیست، یعنی از نظر موازین مشکل داره کسی اسم بچه‌ش رو ابوبکر عمر بذاره، نمیشه فتوا به جواز داد، یه نوع اعتقاد میرسونه، در حالی که در اون زمان نه حتی سرج اسلام، بعدی ها راحت یزید، عمر، معاویه، معاویه تمیچی ما اسم داشتیم. ازدواج مثلا، ازدواج ها یه جور نبوده که، ازدواج یکیم در حد خریدن یه لباس دیگه، بعضی ها تمسک میکنن، دیدم یکی از این نوشته ها که متاسفانه که از کم عقلی خودمونم تمسک کرده بود که حضرت امیر دخترشو داد به عمر، البته این قضیه که از تاریخی که ام کلثوم زن عمر شده باشه درست دارم میگم یا اسماء، اسماء میگن، اسماء بنت حضرت امیر، این نیست، این ربیبه حضرت بوده، اینطور که تاریخ می نویسه. حتی اگر فرض کنی همچین چیزی هم بوده که بعد یه روایت هم داره که امام صادق کنه تهدید کرد این دختر رو گرفت، که این روی فرض که دختر خود حضرت بوده، اصلا همه اینا که بگذاریم آقا الامر در ازدواج به تذکیره و تمیز اون موقع سر بوده، بین حالا بوده. ببینید اینجور قضایی ها رو ما نمیتونیم به نحوه کلی، فرهنگ ها فرق میکنه. حالا مثلا الان فرض کنیم ما میگیم فلانی افتقا نمیدونم کل و کور و کل برده میگیم تو روایات آمده. فرهنگ ها فرق میکنه، یه فرهنگی ممکنه مصداق غیبت حرام باشه، یه فرهنگی نباشه. ما همینطور که نباید روایات رو از قضیه حقیقی بودن در جایی که حقیقی از خارج کنیم، نباید جایی هم که قضیه وابسته به یه فرهنگه تحمیل کنیم به فرهنگ های مختلف. ببینید معشینم که این رابطه چیزی دارن یا ندارن. و من ها ذکر و شخص به عیده پیاده می کنم. از موارد استثناء از حرمت، بلد باشیم استثناء از حرمت، یاد کنیم کسی را به عیبش، اما الذی صار به منزلت صفت ممیزه. صفت ممیزه یعنی چه؟ یعنی لا یورف الا به ها. اینا دوستان یک کمی دفعنمون میبنده ها، ممکنه صفت ممیز باشه اما ایشون صفت ممیز دیگری هم داره. این علتی بار اضافه داره، یعنی در واقع میبنده دست رو. صفت ممیز اونم تنها ممیز، این علتی ها این کار میکنه، صفت ممیز اونم تنها ممیز. علتی لا یورف الا به این صفت، مثل اعمش. قبلا داشتیم ضعیف البصر، البته ضعف خاصه، اونی که از چشمش هم آب میاد میگن اعمش. اعرج، عیبی در پاشه میلنگه. اشتر، اشتر به کسی میگن که لب پایینش یا کلکای چشم شکافته شده یا آویزان شده، افتاده و زیاده دیدان، یا پیر شده یا حد شده، مثلا این کلک چشم میفته. یا لب که در مالک اشتر میگن، در یکی از زنگ ها لبش چی شده اینطور که تو حافظ هم هست داری. خلاصه اشتر خلقتیست، عیبیست در خلقت دیگه، ولو عیبه به لحرز یا به ذات فرق نمی کنه. یا احور، چشم چپ، کسی که از محور اصلی چشمش بیچرخه و کج میبینه. و امثال اینها. در حدیث هم امام علیه السلام فرمودن جا از زینب العطار الهولا. خیلی راحت امام اسکمال کردن، کار امام هم که حمله بر جواز میشه. عطارش البته مشکل نداره، اون عیبی نیست، اما هولا عیب دیگه. جا از زینب العطار الهولا الى نساء رسول الله، که ما حدیثش کار نداریم، ما همین کار داریم. شیخ انصاری میفهمند که ولا بحث به ذالک. ببینید تحتیلی زیاد بوده، ممکنه بحث منها از قول کس دیگه است، ایشون ناظر به کلام شهید ثانیه. از لا بحث داره خودش موضع گیری میکنه، اینو بلد باشه. ولا بحث به ذالک، شیخ میفرماید نظر منم اینی که اشکالی در این کار نیست، لا بحث به این استثناء و به این جواز این کار. سیما ازا صارت صفتو فی اشتهاری توصیف شخص به ها الهیست لا یک را ازال کرد صاحبه ها. تا اینجا یک نفس بخونید، اشکالی نیست در موردی که به جای ما بذارید مورد، ازا را هم معنا نمی کنید، در صورتی که صفت در شهرت توصیف شخص به اون صفت بگردد، صفت از نظر اشتهار به گونه ای که طرف درش نمیاد. معمولا اگر طرف به هیچ وسیله شناخته نشه جز به این، بله درش نمیاد دیگه. یواش یواش چند نفرم که بهش گفتن، خودش هم به خودش میقبولاند که نباید بدم بیاد. اینطور هم میشه گاهی آدم بله مثلا علم میشه، یا اون معنای ددش دیگه کسی مد نظرش نمیاد. و علیه یخمل ما صدر عن الامام علیه السلام و غیر امام من العلماء الاعلام. پس ببینید شیخ میکنم من گیر حکمی ندارم، ولیکن کون و هازا، بخونید استثناء هست، یکی استثناء باشه باید غیبت باشه تا استثناء باشه. مبنیون علا کون مجرد ذکر العیب ظاهر بدون قصد انتقاص اضافه کنید و بدون این که بدش بیاد چی باشه؟ غیبت باشه. بحث ما اینه دیگه، عیب ظاهر بدون قصد انتقاص، کسی دیگه هم من اضافه کردم و بدون که بدش بیاد حلال غیبت باشه بله. ولی من ابنا ذالک سابقا، ما سابقا اینو قبول نکردیم. یادتون باشه میگفتیم یا باید نهان باشه، حافظتون یاری میکنه، داشتیم مستفیض دهی که میگفت نهان باشه، یا قصد انتقاص باشه یا اکراه باشه. اکراه باشه اینجا اکراه هم نیست، از لا وجه لکراهت مختار، اکراه هم نشون کراهت نداره، لعدم کونهی اظهارم لعیبن غیر ظاهر، ولی محفوظ عدم و قصد زمه ایزن، قصد زمه هم نداره. اللهم به خدا فرا میبریم تو این جایی که گیر میکنیم، مگر این که بگیم آقا بعضی وقتا هست عیب ظاهر رو حتی صفت ممیزه رو یه کسی بگید آقا طرف بدش میاد. یادتون هست مثال میزدم، یه کسی است که صبح تا صبح این ریشا رو آنکات میکنه، فیق میزنه، جاش هم کتکولون میماره، میاد اداره از این روشنتر که هر روز صبح همین میبینن. ولی اگر پشت سرش بگن که بگن آقای مثلا کذا، بگن فلان ریشتراش، میگه مگه من اسم ندارم، شما اسم من نمیارید. شما میگفتم حتی بعد آقای این صرف زیگ، خب اگر این باشه راه باز میشه برای اکراه و اون وقت مسیر باز میشه برای سکت دیده. لذا میگه اللهم الا ان یغار ان صفات المشکلت بزن، صفاتی که یک نوع بدی ازش در میاد، مثل احول و اشتر اینها، مثل القاب مشتمل بزن، یک ره الانسان الاتصاف و بها ولو من دون قصد زن، فا این اشعارها بزن کافل فل کراهت. بقیه از دوستان خودتون نتیجه بگید، وقتی کراهت رو تصویر کردیم راه برای صدق قیبت باز میشه. البته راه برای صدق قیبت که باز شد ممکنه حتی دیل آقا حرمت هم بیاد دیگه، چون نباید کاری بکنم که طرف بدش بیاد، مگر این که ناچار باشیم، چون وقتی که نه از باب صفت ممیزه، از باب چی؟ مصلحت. مثلا اگر تو رجال نگیم سعید اعرج شناخته نمیشه، یه مصلحتی باشه، اون حرفی دیگر هست، حتی اینا دیگه مکاسب نداره، باید خودتون اضافه کنید. حضرتی دوستان اینجا ها حرف زیاده، گوش میکنید، غیر از اونی که عرض کردم مفصل، فرهنگ ها اینجا ها خیلی مؤثره و با توجه به فرهنگ ها موضوع حکم شرعی درست میشه. خود این بیان های ایشون، مثلا یادتون باشه در گذشته ایشون میگفت که یا باید نفس باشه یا قصد زم باشه یا مشعره بزن که طرف بدش بیاد، ولی اون طرف هم قصد زم نداره. خب یه حرف سالاقه ایشون بود، مگه نبود صفحه 42 اگر اشتما نکنم اینا بود. خب اگه یه حرف هست اینجا به اللهم الا ان یغار میگید، اللهم الا ان یغار رو وقتی میگم که آدم یه نوع حاطی از سستیه دیگه، که مثلا این دیگه حالا اینم ممکنه گفته بشه، جایی نمیگم که معتقد باشن، اینجا معتقد رو با اللهم شروع نمی کنن، در حال که شما همین حرفا قبلا خودش زد دیگه، هست دیگه. حالا به هر حال چی؟ چرا؟ صفحه 42 نه برای اکراه، برای اینکه اکراه چجور میتونه بیاد فرمود حالا ما داریم میگه اللهم الا انیغار که صفات اینجوری انسان بدش بیاد. شما که قبلا میگفته حتما بدش میاد. اینه بحث دیگه نرم کار نداره. و اما دقت بفرمایید مورد بعدی، مورد بعدی دوستان اونجاییست که عینی معصیتی یه شخصی انجام داده و هم گوینده میداند هم شنونده. یه مقاله مثلا ناجوری رو یه نفر نوشته، هم من مطالعه کردم هم شما، برام شما میکنیم از اون حرفی لغم هم هست معمولا، شما کسی که هر دو رو میدونم به ایشی صحبت میکنیم، ولی هست متاسفانه تو زندگی همه هست کم و بیش، چیزی که هر دوشون میدونن به تعبیری که ما قاعده به کار مردیم به علمشون چیزی افزون نمیشه، بازم به کار میبرن. گفتن این موردم استثناء شده. حضرت شهید فرمیده که با اینکه استثناء هم شده نیتال بگیم پس علیکم به این سخنان. هر چه انسان بتواند نفس رو از این مسائل برحضر دارد بهتره. مخصوصا بعض وقتا دوستان دو نفر خودشون خبر دارن، گفت دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد، بعض وقتا یواش یواش با همین گفتن به هم دیگه خوف اینم هست که از نمیم حتما خوف اینم هست که مشروع بشه، خانمم تو آشپزخونه داره گوش میده، بله با این دیگه بیا درستش بکنم دیگه اونم داره گوش میده دیگه، خب این خوف اشتعال هم هست، پس بهتر اینه که انسان گوش داره. مرحوم شیخ به غیبت نکنه، مرحوم شیخ شبیه همون حرف بالا رو اینجام دارن، میگن آقا اگر این دو نفر در مقام تعییب بگید نیستن، سطر هم چه نیست، چرا سطر نیست؟ چون فرمی که هر دو خبر دارن. خب این چه بچه برای تحریم؟ خب تحریمی که شهیدم نگفت، اونی که شهید ثانی گفت چی بود؟ استثناء بود. اصلا این غیبت نیست که، مگر باز یکی از اون تعاریف رو بیاریم بگیم همین که انسان ذکر مطلبی بکنه که مثلا طرف خوشش نمیاد و دیگه اینجا خوشش نمیاد و الا در بعضی از تعاریف غیبت، اینا اصلا غیبت هم نیست. خب اینم دوستان این مطلبی که ردش میکنیم. از موارد استثناء رد نسبه، مخصوصا در زمان گذشته اینا که نظام خانواده نظام محکم تری بوده، بعضی ها ادعای نسب زیادتر میکرد، حالا خیلی این مطلب نیست یا شناسنامه و اینا آمده دیگه، خیلی اینا جا باز نمی کنه بحثش، ولی اینا از اون بحثای به روز قرنهای گذشته بوده، قرنهایی که شناسنامه نبوده فامیل نبوده، مخصوصا برای این که خودشون رو سادات معرفی کنن یا در زمان خوب برای این که خودشون رو غیر سادات معرفی بکنن ادعای نسب میکردن، حالا یا خودشون سادات یا غیر سادات، یا مثلا به فلان ندار الملک مثلا خودشون رو مستند میکردن که کسب پرستیج رو چه بکنن. آقا رد نسب مستلزم خیبت دیگه، حالا میگه فلانی سید نیست، اگه میگه سیده میخود میگه سیده، خب این معنیش که داره دروغ میگه حداقل، یا مثلا خرفته داره اشتباه میکنه هر جیو میگه، حالا هر کدومش باشه بالاخره مستلزم غیبته. اینم استثناء شده. مصلحت حفظ انصاب بالاخره مسئله محرم نامحرم مطرح میشه، مسئله ازدواج مطرح میشه، مسئله ارث مطرح میشه. از این گذشته در نگاه کلان اگر افراد بدانن تا ادعای نسب بکنن چهار نفر آبروشون رو میبرن، ادعای نسب باطل نمی کنن. یادتون باشه می گفتم ما مساله رو وقتی می خوام در نظر بگیریم ممکنه برای فرد مصلحت نباشه، این فرد خوب باشن، اگه من پسر فلانی هم نبا کسی محرم میشه نه مشکل مالی پیدا میشه نه مشکل ناموسی، ولی جلو به کار باید در حد کلان گرفته بشه. بنابراین این مورد هم استثناء شده. اگر کسی مقاله باطلی نوشته، مقاله که میگه نه یعنی فقط مقاله اصطلاحی، گفته ای دارد، کتابی دارد، سخنرانی دارد، مقاله اصطلاحی دارد ولی باطله و ما به انگیزه احقاق حق و ابطال باطل مقاله او رو باطل میکنیم و بعد وقتا در این باطل کردن مقاله او بقیه رو شما بگید، چون قیبت مقاله که طوره نیست که، ولی قیبت کتاب، قیبت مقاله اون که شما نده، قیبت شخص شما داره. بعضی وقتا قیبت مقاله سر از قیبت شخص در میاره. وقتی که فرض کنید آدم کلام طرف رو مفتزهش بکنه، که اصلا هر کی میخونه بگه طرف معجزه کرده این حرف رو زده، یه از حق رو به حس نکنه، خب این هم استثناء شده. اینو قبلا داشتیم یا نداشتیم؟ قبل از تعطیلی چی بود؟ نه اون نه تو خود استثناء رد بدعت، ولی حواستون جمع هست دا. همین هم که هیچی نگفتید معلومه قاعدتا حواستون جمعه، یعنی وجه حسنش اینه. اصالت و صحه باید برای این توضیح کنیم که بحث ما الان رد بدعت نیست. الان همین بحثی که تو کتاب ها سر رو همیشه میخونیم، یه نظر فقهی طرف داره ما رد میکنیم، یه نظر نحوی داره ما رد میکنیم، یه نظر اصولی گفتی ما رد میکنیم، اینها ها بس با بحث بدعت آخی کلامشون یه جلوس کنم نیست همون فاز بدعت رو نمیدونم تشکیل، نه اونجا ها نرید. همین مقالاتی که ترس البته اینجا یه نقطه هست نباید فراموش کنیم که باید ما مقاله رو رد کنیم. حالا ممکنه رد مقاله به شخص هم زیر سوال بره، ولی ما نباید هدفمون باشه. متاسفانه دوستان گاهی وقتا انسان قلمش طغیان میکنه. اینا که میخونیم روز اولم گفتم تو بحث غیبت فقط مکاسب صاف نکنیم، ما حواستمون باشه و اصلا بعضی وقتا واقعا توجیه نداره. این سخن سخن یزحق و به استکلاس مثلا ضروری یون لکل احد، اینا یعنی طرف مقابل اونقدر ابله که ضروری لکل احد را تشخیص نمیده. خیلی باید مواظب بود، مخصوصا انسان یه پایه های نگاه احساس غرور علمی هم که میکنه، اگر اون درون نباشه هی سرک بزنه به درون، یواش یواش میبینی دیگه. و اینم دوستان بگم زشتی، قبلا اینا همه گفتیم از زشتی گناه تا یه مدتیه، یواش یواش دیگه از زشتی میفته، از زشتی میفته راحت دیگه. چیزی که مثلا براش دو سال پیش اگه میخواست بگه هی اینجوری اینجوری که تا بالاخره بنویسه یا ننویسه، حالا شدیدترش راحت مینویسه. چه ضرورت داره ما مثلا وقتی میخوام یه سخنی رو رد کنیم انسان از ادب خارج بشه، از ادب بره بیرون؟ جالب هم اینی که در یه زمانی انسان هرچی تندتر حرف میزد بیشتر مثلا طرف حرفش رد میشد. کتاب های سال 40 و 30 و تو کشور خودم مطالعه کنم اینجوریه، کتابی که سال 40 41 42 تا سال 50 مطالعه کنیم مثلا رد بعضی از کتاب ها اینجوریست. ولی الان مخصوصا دنیای امروز ما تا انسان یه ذره احساسی بشه تون بشه میگن این کلامش دیگه به درد نمیخوره. این معلومه رفته رو فاز عصبانیت، دیگه مطلب رو درست نفهمیده. خیلی راحت دوستان آدم میگه آقا فلانی اینو نوشته، البته اگه صلاح از اسمشو ببرید، مثل من که اصلا مخالف هم اسم بعض جایی ببرید، برای میدارن یه مقاله یارو مینویسه تمام نیروها بسیج میشه که حرف اونو رد کنن، مشهور میشه. و این به نظر من چه وحشی داره؟ آقا یه مثلا این حرف زده شده دیگه لازم نیست آن شخص رو، چون اینا خوششون میاد. بهش میکنید یه موقعی همه افراد تو هم در هم میزنیم صحبت بود که این میگم مرگ بر کی، مرگ بر کی، مرگ بر کی. یکی از آقایون میگفت نکید اینا خوش همه که بگید مرگ بر فلانی هم معلومه مطرحه. اون ریشه ها رو بگیرید و عمده ها رو بگیرید. اولا مثلا این کلماتی که نمیدونم پلورالیسم هستن، نمیدونم اقلی و اکثری، نمیدونم اینا اولا که مال غربی هاست و مسیح، اولا که آدم بله ریشه رو پیدا کنه که چون اینا ترجمه اوناست. حالا اگه حالا نداریم بیریم ریشه ها رو پیدا بکنیم، اینجور افراده ای در هر خود برزن نام بردن درست نیست. حالا اگر در یه مقطعی هم خواستیم نام ببریم، خواستیم نام ببریم، سعی کنیم حرف نشه، چون حرف بشه اثر حرف از بین میره. خب اینم آقا استثنای آخر. ولی آقا چرا معطلتون کنیم ما؟ حالا هی مورد مورد پیدا کنیم، یه قانون کلی بهتون میدیم مثل چراغ دستتون و مثل کلی باش بفلار بازم. هر کجا مصلحتی باشد اقوا از مفصله قیبت جایزه. منتها دوستان لیزی هم همش تو همینه، به قول مرحوم امام کدام مصلحت میتواند مفسده قیبت را از بین. این مهمه، عبارت رو نگاه کنید. و من ها ما حکاه و فی کشف ریبه، اون چه که در کشف ریبه شهید حکایت کرده از بعضی من انهو، متاسفانه مرحوم شیخ یا نسخه کشف و غیبش خراب بوده یا مثل بعضی جاها بنا رو بر تسامح گذاشته. نسخه هاتون هرچه علم اسنان شهید گفته که از بعضی، به درستی که چند چنین هست، اگر دو نفر سراغ دارن من رجل معصیتن شاهدا، یه مرکیتی که هر دوشون دیدن سراغ دارن، فعجرا احدو هما ذکرها فی قیبت ذالکل آسی، جاری میکنه، روان میکنه یکی از اینها ذکر معصیت را، ذکرها ذکر معصیت میکنه پشت سر آسی، جازه لعنه او لایی و اصل اندر خامه شیعه، چیزی به علم سامه اضافه نمی کنه. به این کان اولا تنزیهون نفس و لسان انزاله لغیر قرض من الابراز صحیحه، خصوصا به احتمال نسیان مخاطب لتلکه، یعنی همون معصیت، او خوف اشتهار رها انهما، یا خوب اینه که زنه بشنود و از اینها از طرف اینها شهرت پیدا کنه. خلاصه احتیاطش اینه که هیچی نگه امتحا شیخ میتواند اقول و اضافه و رضا عدم و کول ذکر همافی مقام تعییر بر مزمه به اون بعد میگه، میگه اگر فرض اینه که گوینده در مقام تعییر و مزمه نیست، فرض اینه که چون هر دوشون خبر دارن و لیس هنا حد و سترن ایزم، چیزی پوشیده هم نیست هر دو میدونن، فلا و کل تحریم چنانچه ولال کونه ها دیبه الا انا بعض تعاریف متقدمه، مثل عبارت داشتیم ذکر او به ما فیه من از سو فیه هیچی نداشت. چی؟ مثل این که پشت سرمون حرف میزنه که به این رفیقش بگه ببین همیشه که اون معصیت کرده من الان دارم به تو میگم، اگه تو هم معصیت کنی و یکی ببینه پشت سرت میره میگه، میخواد طرف مقابل رو تربیت کنه. خب اون قرض راجع اون وقت بحث و دیبر میشه باید خیلی راجع باشه. انا چون طرف میدونه میدونه دیبر نیست، زمینه جواز آماده تره. بله اگر یه جور باشه که ما تا غیبت شخصی نکنیم یه طرف تربیت نمیشه، اون حق اون تازه معلوم هم نیست جایز باشه. اینکه میگم معلوم نیست یعنی بحث داره ها. اون هست آن موقعیم یه جایی بگیم که فوری به همین زمینه آماده میشه. اگه طرف نداند دفعی که میخوام تربیتش کنیم قابل این فضیله رو ببریم این نمیتونه قرض باشه، اما وقتی میداند چرا قرض میشه. مثال که زیم احتمال که فرقاز ممکنه متعدد باشه. و من ها رد و ملت آن نسبن لیسله. مورد دیگه رد کسی که ادعای نسبی میکنه که ندارد. و این مصلحت حفظ الانصاب اولا من مراعات حرمت المختار. حدیث فرق میکنه، موارد فرق میکنه. و من ها القد هو فی مقالت باطله. قد یعنی رد کردن، جر و لطن وارد کردن در گفته باطل، حالا این گفته کتاب باشه، مقاله باشه، سخنرانی باشه. و این دل علا نقصان قائل ها، البته اذا توقف حفظ الحق و اضاعت الباطل علیه، اگر از بین بردن باطل و حفظ حق متوقف بر او باشه. و اما ما وقعه، اینجا نکته اخلاقیش میخواد بگه ها، و اما ما وقعه من بعض الاعلام نسبت به من تقدم علیه من هم نسبت به گذشته ها، من الجهل به سوء من القول، صدا رو به بدی محاده یه حسابشون با اون آیه اصلا که لا یحفظ الله الجهر به سوء من القول الا من ظلم فلم یورب له وجهون. میگه من نتونستم وجه پیدا کنم. من شیوعیه بینهم متاسفانه من قدیم الایام ثم انهم ذکروا موارد للاستثناء، موارد دیگری را برای استثناء گفتن. گاهی وقتا مثلا آدم میخواد بحث کنی یه عالمی رو به یه عالمی تفضیل بده که اتوماتیک اون عالم مثلا پیش چشم طرف تنزل پیدا میکنه، ولی طرف فکر میکنه اون آقا اعلمه، علامه دهره. گفتیم نه، از او اعلمم از او علامه ترم داریم. خوبی خود به خود او تنزل میکنه، چه بسا بشنمه ناراحت بشه. حالا ممکن بگه اینا ذکر عیب نیست، ولی بالاخره ممکنه سرت عیب هم در بیاره. مثل که طرف قرنه خودش گفته من اعلم هم، ما پشترش میگیم نه فلانی اعلم نیست. اینا هم هست مواردی گفتن. ثم این هم ذکر و موارد دلیل استثناء لا حاجت الى ذکرها بعد ما قدمنا من القاعدت الکلیه. مقاعده کلی چی بود؟ این بود که این ضابط فر رخصه وجود و مصنعت قالبه علا مفسدت حق احترام المؤمن. اگر مصلحت با مفسده دارست کنه. یادتون هست دوستان قبل از تحصیلی شیخ تو بحث استثناء گفت دو تا مصلحت، ما اصلا این دو تا مصلحت غلطه، یک طرف مصلحت یک طرف مقصد است. این عبارت هم من آدرس دادم به موقع، حالا رسیدیم بهش. یک طرف مصلحت، یک طرف مقصد است. و هازا یختلف به اختلاف تلک المثال و مراتب مقصدت حق المؤمن. واقعا مصلحت ها فرق میکنه، مقاصد فرق میکنه. فانها متدرجه، مراتب داره، معقول به تشکیک در قوت و ضعف. فرب مؤمنین لا یساوی ارزهو چی شیعون من المثال. انسان ها فرق میکنن، انسانی داریم که هیچی با ارزش برابری نمیکنه. فرواجب از تحری به به ترجیح بین مصلحت و مفسده. مرحوم امام حرف کردن فرمود در محقق ثانی کدام مصلحت میتونه به اندک مناسبتی آقا خوشش میاد این رو واجب الاحترامش میکنه، بدش میاد بگید آقا واجب غیبتش میکنه و بعد این مصلحتی درست میکنه میگه باید غیبتش کرد. میگه اگر مثلا دادشتم بود با توجه به این مصلحت همین حرف رو میزدی. و دوستان نکته ای که هست اینی که گاهی انسان خودش هم نمیخواد، توجه میکنید، گاهی انسان خودش هم نمیخواد ولی ناخودآگاه اعتقاد پیدا میکنه و خطر اینه، گوش میکنید، خطر اینه که گاهی آدم خودش هم نمیخواد. مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه توی نوشته هاش نقل میکنه، میگه من یه رفیقی داشتم، آقای مطهری میگه این رفیق ما میگفت که من هر کس کمکم کنه ناخودآگاه عادلش میدونم. مثلا یه عالمی تقسیمی بیم بده، شهریه بده، سلهی بده، مساعده بده، اصلا ناخودآگاه عادلش میدونم. میگم نگاه کن این عالم آگاه به زمانه، میدونی پول کجا مصرف کنه ولی کسی کمکم نکنه نه. و این حالا نمیدونم شوخی بوده چی بوده، ببینید این یه واقعیتی هست دوستان ها. یعنی انسان باید ناخودآگاه خوشش بیاد طرف مقابل هر چی بدی هم بکنه اصلا آدم بدی نمیبینه، خوش میکنید، در مقابل از یه کسی بدش میاد چنان مصلحت تراشی میکنه که واجبه اینو باید آبروشو برد، این داره در اسلام خطر بیضه اسلام رو درک کنه، اینو باید مواظب باشید، اینجا هست که آدم ریز میخوره. ولی الا من و شما که قاعد هستم که نیخوام حرام مسلم انجام بدیم، این نقطه است، برای تدبیر نباید بگم حرام مسلم، نه، این جوجه هاست که انسان سانسور میشه و پناه به خدا باشه آقا چون چیزی پیشتر هستی. بحث مهم بعدی دوستان یه چند لحظه ای وقتمون هست بخونیم. بحث مهم بعدی بحث گوش دادن به غیبته. چی تعبیر کردم؟ گوش دادن، به گوش خوردن محل بحث ما نیست. البته چرا؟ آدم یه جا بره که میداند به گوشش میخورد، حالا اونا بذارید چنا، حالا حالا حسابان یواش یواش همه که نمیشه یه جا بریزی. گوش دادن به غیبت، طرف دلش خوشی که غیبت نمی کنه اما وقتی غیبت می کنن گوش میده، حسی کنجکاوی هم باید کمک می کنه به همزی کی مخواد چی بگه گوش میده. استماع غیبت حرامه، اخبار زیادی هم داریم از جمله اون خبر معروف که المستمع احد المقتاطعین یا احد المقتاطین، حدش میشه بخونیم، احد المقتاطین یعنی صف مقتاب ها که روز قیامت میاد یکیش هم مستمع دیگه، بله، یا احد المقتابین، یعنی همیشه دو تا مقتاب ما اندلا داریم، یه مقتابی که با قولش غیبت میکنه، یه مقتابی که با گوشش غیبت میشنم، احد المقتابین شاید این بهتر هم باشه، ولی اون اگر بود میگفت المستمع من المقتابین، قاعدتا این باید تعبیر میکرد احد المقتابه. از نظر اینکه کبیره هست یا نه ما نمیتونیم دلیل محکمی داشته باشیم مگر همین روایت، که بگیم روایت میگه احد المقتابه در واقع حکم غیبت میده و غیبت رو قبلا گفتیم از کبائره، ولی مشکلی که هست این روایت ضعف سند داره، از سند عالی برخوردار نیست، لذا نمیشه گفت. گفتیم که دوستان، گفتیم گوش فرا دادن به غیبت حرامه، در حرام شکی نیست، حالا کبیره بگمشم بحث باشه شکی نیست که حرامه، البته مسلم به نظر اگه این روایت گذاشتیم کنار پای استنباط بیاد که کار باید موارد رو فرق گذاشت، بعضی از غیبت ها شنیدنش کبیره هست، بعضی ممکنه بگیم کبیره نیست، بحثی که داریم انشاءالله فردا شروع میکنیم اینه که هر غیبتی شنیدنش حرامه یا غیبت حرام شنیدنش حرامه. بله؟ بنابراین اگر یه غیبتی جایز شد بگید آقا شنیدنش هم جایزه. حالا یکی میخواد یه مقاله‌ای رو باطل کنه تو سر بعضی طرفان در میاره، بگیم این آقا جایزه قطع کنه اما کسی حق ندارد گوش بده هر این میشه یا نه. البته این که روشنه که غیبت حرام شنیدنش حرامه، ولی مشکل اینه که بعضی وقتا از نظر گوینده حرام نیست، نسبت به شنونده حرامه. اینا چیه؟ دیگه باید بحثای فنی داره فردا انشاءالله. نگاه کنید الرابعه یحرم استماع الغیبه، گوش فرا دادن، گوش دادن بلا خلاف. فقد ورد ان سامعه، سامعه رو به معنی چی میگیره؟ مستمع، شنونده غیبت، یعنی کسی که گوش فرا میدهد نه کسی که به گوشش میخوره، چون سامعه اون معنا رو داره. سامع غیبت احد المقتابین، اینطور که ما خوندیم من اخبارو فی حرمتهی کثیره، اخبارم زیاد داریم الا این که در کبیر بودنش ما یدل علی کونه من الکبائر که روایت مذکوره و نحوه این روایت ضعیف السند، درست دارم میخونم؟ بله خبر انس دیگه ضعیف السند. ثم المحرم سماع یعنی استماع، سماع الغیبت محرمه دون ما علمه حلیتها، نه اونی که یقین داره حلیتش رو. ببینید دوستان یک کمی عبارت شلوغه، یه دفعه میگیم غیبت محرم حرام است نه غیبت حلال، اما یه دفعه میگیم غیبتی که علمه حلیتش، آیا علم میکشیم تو کار؟ وقت ثمرش اینه که اگر یه جا شک داریم حرام است یا نه بازم چیه؟ حرامه. البته بحث داره انشاءالله فردا بحث